برنامه 172.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانش پژوهان و دانش دوستان گرانقدر و آرزوی موفقیت، سلامتی و شادکامی برای تک تک شما عزیزان. بحث ما در معانی حروف و مواضع استعمال اونها بود. در فصل 54 آغاز میکنیم حروف تنبیه و تهذیب را. خدمت شما عرض شد که اما و علا دو حرفی هستند که به اونها حرف استفتاح یا حرف تنبیه میگویند، و علت این که نامگذاری رو کردن، گاهی نظر به موضع استعمالشون کردن که در اول کلام است، به همین خاطر بهشون حرف استفتاح گفتن، و اونهایی که حرف تنبیه اینها رو نامیده ان نظر به معناشون کردن، چون اینها دلالت میکنن بر تنبه مخاطب و توجه مخاطب نسبت به مضمون جمله ما بعد، که توجه به اون به نظر متکلم لازم و ضروری است. اما این دو حرف می‌فرماید فقط بر جمله داخل می‌شوند، در ابتدای جمله قرار می‌گیرند، از حروف استفتاح هم هستند و ما بعدشون جمله مستأنفه است. حالا فرقی نمی‌کند که اون جمله اسمیه باشد یا جمله فعلیه باشد. می‌فرماید علا بیشترین موضع و مورد استعمالش قبل از ان و قبل از نداء هست، یعنی قبل از ان از حروف مشبهتون بالفعل و قبل از ندا علا استعمال می شود. اینجا رو عنایت بفرمایید، اما و علا تدخلان الجملت، فقط اما و علا داخل می شوند جمله را، فقط اسمیتن کاند او فعلیه. حالا اون دو جمله اسمیه باشند یا فعلیه تفاوتی ندارد. و اکثر ما تقع و علا قبل انه، و بیشترین موردی که واقع می شود علای تنبیهیه قبل از انه هست. به همین خاطرم چون علا در ابتدای جمله قرار می گیرد و ما بعد اون جمله مستأنفه است، ما انه می خوانیم. یکی از مواردی که واجب بود انه بخوانیم بعد از علا بود، چون علا صدارت طلب است و در ابتدای جمله قرار می گیرد و ما بعد اون یک جمله مستأنفه است. نحو علا انهم هم السفها، سوره مبارکه بقره آیه شماره 13. آگاه باش که ایشان همان کم خردانند. ملاحظه میکنید که علا داخل شده است بر انه که از حروف مشبهتون بالفعل است، بیشترین استعمالش همینه. و قبل الندا و مورد دوم قبل از ندا هست. نحو علا یا عینو ویهک اسعدینی، علا یعنی هان، هشدار، آگاه باش، متنبه باش، ای چشم، خطاب به چشمش میکند، وای به حال تو، از ادینی، کمک بکن من رو، به فریاد من برس، همراهی بکن من رو. همچنان که ملاحظه میکنید علا در این مثال قبل از ندا قرار گرفته، یا عینو. فائدتو میفرماید این اما و علا غیر از تنبیه معانی و موارد استعمال دیگری هم دارد. اما برای استفهام از نفی نیز استعمال می شود. من این رو یه مقداری برای شما عزیزان بازش کنم که استفهام از نفی یعنی چی. مرحوم محقق رضی در شرح کافیه جلد دوم صفحه 380 و سیوطی در همع الهوامع جلد دوم صفحه 70، این دو بزرگوار می فرمایند که این اما که استفهام از نفی است در اصل مرکب است از همزه انکار و ما نافیه، و به وسیله این زمانی که شما استفهام میکنید، استفهام معنای نفی پیدا میکند، استفهام از نفی میکنید، و بعد از این که استفهام از نفی میشه، مراد و مقصود اصلی از این اما این است که دلالت بر عرض میکند. عرض یعنی خواهش به نرمی. اما تقومو معنا رو عنایت کنید، یعنی آیا نمی ایستید. ببینید استفهام از نفی، یعنی همزه، همزه انکاریه داخل شده است بر مای نافیه و مجموعا شده اما، در اصل پس مرکب بوده الان شده بسیط و معنای عرض رو پیدا کرده، لکن همون معنا را دارد. اما تقومو، آیا نمی ایستید؟ یعنی خواهش میکنم بایستید، لطفا بایستید. و علا، علا علاوه بر این که برای تنبیه استعمال میشه، برای توبیخ و انکار نیز استعمال میشه که بهش میگن علای توبیخیه انکاریه، که دلالت میکند بر توبیخ شخص بر عدم انجام اون چیزی که ما بعد علا آمده و انکار وقوع اون. میگه آقا چرا این رو انکار میکنی؟ چرا این رو انجام ندادی؟ مذمتش میکنه بر عدم انجام و انکار اون ما بعد. نحو على رعوا لمن ولت شبيبته، مصرع دوم این شعر اینه، و آذنت بمشيب بعده حرم. خب همچنان که ملاحظه میکنید در این مثال الان علا داخل شده بر ارعوا. ارعوا مصدر هست به معنای رجوع کردن از افعال قبیح و روی کردن به افعال خیر. اگر معنای توبیخ داشته باشه معناش این میشه که چرا الارعوا لمن ولت شبیبته، چرا برگشتی نیست از افعال قبیح. ببینید، برای کسی که جوانیش، لمن ولت، برای کسی که گذشته از شبیبت او، یعنی جوانیش، بابا تو دیگه جوانیت گذشته، کی میخوای پس؟ چرا بر نمیگردی؟ از کارهای زشت دست بر نمیداری و به طرف افعال خیر رو نمیاری؟ و آذنت به مشیبن بعده حرمو، اون جوانی که آذنت، فاعلش اون شبیبت هست، هیه هست که میخوره به اون شبیبت، اون جوانی که اعلان کرده به پیری و اون پیری که بعد از اون کهنسالیست. بابا دیگه بعد از جوانی، حالا جوانی ممکنه انسان نادان باشه، ولی حالا که جوانی شما سپری شده، شما دیگه چرا؟ خب الان در اینجا علا دلالت میکند بر توبیخ و مذمت مخاطب به خاطر انجام اون ما بعد و انکار اون ما بعد. چرا برگشتی نیست؟ چرا این مطلب رو که باید برگردی به طرف کار خیر انکار میکنی، تن بهش نمیدی؟ او تمنی، علا علاوه بر تنبیه و توبیخ و انکار، معنای تمنی رو داره. تمنی یعنی آرزو، آرزوی چیزی که بالاخره متکلم آرزوی تحقق اون رو دارد، هرچند که تحققش یا محال است یا مشکل. جوانی که اعلان کرده به پیری و اون پیری که بعد از اون کهنسالی است. بابا دیگه بعد از جوانی، حالا جوانی ممکنه انسان نادان باشه، ولی حالا که جوانی شما سپری شده، شما دیگه چرا؟ خب الان در اینجا علا دلالت میکند بر توبیخ و مذمت مخاطب به خاطر انجام اون ما بعد و انکار اون ما بعد. چرا برگشتی نیست؟ چرا این مطلب رو که باید برگردی به طرف کار خیر انکار میکنی، تن بهش نمیدی؟ او تمنی، علا علاوه بر تنبیه و توبیخ و انکار، معنای تمنی رو داره. تمنی یعنی آرزو، آرزوی چیزی که بالاخره متکلم آرزوی تحقق اون رو دارد، هرچند که تحققش یا محال است یا مشکل. علا عمر والله مستطاع رجوعه، اینم شعری است که مصرع دومش اینه، فیر اب ما اثاعت یا اثعت ید الغفلاتی، فیر اب ما اثعت ید الغفلاتی. الا عمر، یعنی ای کاش، عمری که این صفت رو داره، پشت کرده، بله، و رفته و بازگشت اون ممکن میشد. مستطاع اون رجوعه، اون عمری که گذشته بازگشتش ممکن میشد. خب این آرزوست فقط، عمری که گذشت دیگه بازگشتش ممکن نیست به طور طبیعی، مگر اینکه اعجازی صورت بگیره، ولی به طور طبیعی عمری که رفت از دست انسان خارج شد، در بازار دنیا انسان اون رو از دست داد. فیر ابا یعنی فیصلها، پس اون عمر که حالا من آرزو میکنم که برگرده، اگر برمیگشت اصلاح میکرد اون عمر، ما افعت یعنی ما افسدت، اون چرا که فاسد کرده است، ید الغفلاتی دست های قفلت ها و نادانی ها، اون کارهایی که با نادانی ما در این عمر سپری شده فاسد کردیم، از دست دادیم، اون عمر بازگشته اونها رو اصلاح میکرده. ای کاش چنین چیزی محقق میشد. ملاحظه میکنید که در اینجا الان برای تمنی است. گاهی اوقات الا برای عرض و تحزیز است. اول عرض و تحزیز یعنی این معنا رو پیدا میکند. عرض و تحزیز یک نقطه اشتراک دارن و یک نقطه افتراق. نقطه اشتراکشون اینه که هر دو به معنای خواهش کردن هستن، خواستن هستن. متکلم از مخاطب چیزی رو میخواهد، طلب میکند، لکن عرض طلب به همراه لینت و ملایمت و آرامی و نرمی است، ولی تحزیز اون طلب و خواهش به همراه شدت و درشتی و سختی است. اونو میگن تحزیز. اول عرض و تحزیز و تختست و هینه ازن بالجمله الفعلیه. میگه این در این هنگام که معنای عرض و تحزیز رو دارن، جناب علا اختصاص پیدا میکند به جمله فعلیه، یعنی حتما باید بر جمله فعلیه داخل بشه. یه مثال برای عرض بزنیم، مثل الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست نمیدارید که خدا ببخشد بر شما، بر خداوند بر شما گناهانتون رو، معاصیتون رو ببخشاید. سوره مبارکه نور آیه شریفه 22. یعنی دوست بدارید، یعنی خواهش میکنم دنبال مغفرت خدا برید، اینجور نباشد که از مغفرت خدا و از توبه و استغفار غافل بشید. این مثال برای عرض بود. و مثال برای تحزیز اینه، الا تو قاتلون قوما نکثوا ایمانهم. الا اینجا علای تحزیز است، یعنی چرا با گروهی که سوگندهای خود را شکستن نمی جنگید، عهدهای خودشون، قسمهای خودشون رو شکستن شما نمی جنگید. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 13. همچنان که ملاحظه میکنه اینجا طلب با شدت هست، چرا نمی جنگید؟ یعنی برید بجنگید، بجنگید. خب یکی دیگر از حروفی که در تنبیه استعمال می شود عبارت است از ها. پس تا حالا ما برای تنبیه سه حرف رو خوندیم، اما، علا و ها. ها به معنای هان، هشدار، آگاه باش. تدخل غالبا که این غالبا بر اسم اشاره غیر بعید داخل می شود. بعضی از اسم اشاره هستن که برای بعیدن، مثل ذالکه، مثل ثمه، مثل هنالکه، اینا اسم اشاره های بعید هستن. بر اینها ها داخل نمیشه. ها داخل میشه بر اسم اشاره غیر بعید، مثل هازا، مثل هازهی، مثل هازانه، مثل هاولائه. ها تدخل غالبا على اسم اشاره غیر المختص بالبعید. ها داخل می شود غالبا بر اسم اشاره که مختص به بعید نباشد، نحو هازا و هازهی. خب مطلب بعد اینه که می فرماید که در چند مورد، 5-6 مورد رو بیان می کند که اموری هستن که میان بین این ها و بین اون مدخولش فاصله می اندازن، بین این ها و بین این اسم اشاره‌ای که برش داخل شده میاد، بین این دوتا چیزی فاصله میشه. حالا این چیزایی که فاصله میاندازن، فاصل میشوند بین ها و بین اسم اشاره، اینها متعددن، چیزهای مختلفی هستن که یک به یکیشون میشه مره که تطبیق میکنیم و توضیح میدیم انشاءالله. و یفصل بینهما، و فاصله میشود بین اون ها و اسم اشاره که برش داخل شده. بینهما یعنی ها و اسم اشاره. یک بالکاف، یکی کاف میاد فاصله میشه، کاف خطاب، مثل اها کذا تتکلم. کلام ملاحظه میکنید، آیا این گونه سخن میگویی، این طور سخن میگویی، که اینجا ها داخل شده بر زا، لکن بین ها و زا کاف فاصله شد. او به ضمیر رفع، یا یعنی فاصله میشود بین اونها به وسیله ضمیر رفع، یعنی ضمیر منفصل مرفوعی، مثل ها انزا، آگاه باش که من اینم. ها هوزا، آگاه باش که اون این آغاز. ها هیتی، اینا ببینید فاصله شده است. او به انه، یا فاصله می شود به وسیله انه که از حروف مشبهتون بالفعل است. نحو ها ان ذل کلام عجیبون، آگاه باش که به درستی که این کلام همانا این کلام شگفت‌انگیز است، عجیب است این سخن. اینجا بین ها و زا ان فاصله شده. فائدتون حالا دوباره بعضی رو تکرار میکنه. و تدخل علا ایوف الندا، جناب ها گاهی داخل میشود بر ایوی که در ندا استعمال میشه، ایوی که در ندا استعمال شده، مثل یا ایها الانسان، یا ایها الرجل. خب در اینجا ما یک حرف ندا داریم، یا یک منادا داریم که ایو است، ها هم که های تنبیه، و یک مقصود به ندا داریم. مقصود به ندا یعنی چه؟ یعنی اون اسم مرفوعی که به عنوان صفت بعد از ایو آمده و مقصود و غرض اصلی از ندا همان است، لکن چون مانع داشته ما آمدیم بین اون و بین حرف ندا فاصله انداختیم. مانع چی بود؟ مانع این بود که اون اسمی بود دارای الف و لام و ما نمی توانستیم حرف ندا را مستقیما بر اسم الف و لام دار داخل کنیم، به همین خاطر بین اونها به ایو فاصله انداختیم، به ایو ها تنبیه ملحق کردیم، متصل کردیم، برای اینکه اینا بفرمایید، برای اینکه مخاطب رو اینها متنبه بکند به اینکه آقای مخاطب مقصود اصلی متکلم از ندا این اسم مرفوع بعد از من است که الرجل باشد در مثال، الانسان باشد مثلا در مثال، اون مقصود اصلی به ندا هست. ایو در اینجا درسته که الان شده منادا، لکن مقصود اصلی از ندا همان است که الان این الرجل صفت قرار گرفته برای ایو. خب و تدخل علی ایو فی الندا، داخل می شود بر ایو در ندا، نحوه ایها الرجل، یعنی یا ایها الرجل. و الا ان، که اینو قبلا ذکر کرد، نحو ها ان وعد الله حق، آگاه باش که همانا وعده خدا حق است. و الا ضمیر رفع المنفصل، که اینو باز قبلا متذکر شد، مثل ها انا تائب، آگاه باش که من تائب هستم، توبه کننده هستم. ولکن یکثر استعمالها مع الماضی المقرون بقد، لکن بیشترین استعمال اینها با ماضی است که اون ماضی مقرون به قد باشد، یعنی قد بر سر اون ماضی در آمده باشد، مثل ها قد اعددنا المجلس، ها قد اعددنا المجلس، یعنی آگاه باش ما آماده کردیم مجلس را. خب که ها هم دلالت میکند بر تنبیه و تنبه، مخاطب رو جلب توجه بکند نسبت به ما بعد خودش، به اینکه این ما بعد مطلب و مضمونش قابل تنبه و دقت و توجه است. این از حروف تنبیه. اما بریم سراغ حروف تحذیز. پس حروف تنبیه شد اما، علا و ها. حروف تحذیز 5 تاست. حلا 1، 2، الا 3، لولا 4، لوما و 5، علا. به اینا میگن حروف تحذیز. تحذیز هم که معناش مشخص شد، یعنی خواهش و طلب به درشتی، به تأکید، با شدت، با حدت، زمانی که چیزی رو میخواد از مخاطب، که اینها نیز صدارت طلب هستن و موضع استعمالشون در صدر جمله است. خب اذا دخلت احرف و تحذیزه علی المزارعه اريد به الطلب العنيف، میگه زمانی که داخل بشوند این حروف تحذیز، حلا، الله، لولا، لوما و علا، بر فعل مضارع اراده میشود به اون حروف طلب عنیف، یعنی طلب با شدت، با حدت، با درشتی، نه طلب با نرمی که بشود عرض. خب مثال بعدا میزنه، و اذا دخلت علی الماضی اريد به التوبيخ، اما زمانی که داخل میشن این حروف بر ماضی اراده میشود به این حروف توبیخ. توبیخ یعنی توبیخ و مذمت مخاطب بر عدم انجام فعل ما بعد. چرا اون فعل ما بعد رو انجام ندادی؟ مثال برای تحذیز اینه، هل لا تستغفر الله، یعنی چرا استغفار نمی کنید و طلب آمرزش نمی کنید خدا رو؟ یعنی حتما استغفار بکنید، حتما توبه بکنید، حتما طلب مغفرت بکنید. این چون بر فعل مضارع داخل شده معنای تحذیز رو داره. اما در مثال بعدی همین حلا چون بر ماضی داخل شده معنای توبیخ رو داره، مثل حلّا نقصت المیثاق، چرا نقص کردی پیمان رو. یعنی ببینید مخاطب رو به خاطر انجام فعل ما بعد توبیخ میکنه، چرا پیمان رو نقص کردی، مذمتش میکنه. مثال دیگر، مثل الله تکرم و اباک، اینجا چون بر فعل مضارع داخل شده معناش عبارت است از بفرمایید تعزیز، چرا اکرام نمی کنی و احترام نمی کنی پدرت را، یعنی حتما پدرت رو اکرام بکن. اما در مثال دوم معناش توبیخ است، الله استبقیت المال، چرا مال رو باقی گذاشتی تو این دنیا که انسان مال رو باید در راه خدا اینا عطا بکنه. حالا ببین مورد مورد چی بوده که باقی گذاشتن مال در اونجا پسندیده نبود. خب در ضمن فواید در ارتباط با علا لو و اما که به عنوان حروف امتناع بحث میشه، از اونها انشاءالله بحث خواهیم کرد در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.